که حس کنند در اون جامعه عدالتی هست. حالا سعدی این عدالت رو چجوری تعریف میکنه؟ آیا عدالت یعنی برابری همه؟
بله.
یا نه؟ یا عدالت یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خودش با توجه به شایستگی ها و توانمندی هاش؟ این مفهوم رو جناب آقای دکتر بیوک محمدی با سرکار خانم شیدا نبیعی یا نبیعی مفهوم عدالت در آثار سعدی رو مقاله رو به سرانجام رسوندن، چه در گلستان و چه بوستان با تحلیل حکایت ها اومدن عدالت رو از منظر سعدی تعریف کردند و عواقب بی‌عدالتی و نتایج رفتار عدالتمندانه رو از دیدگاه سعدی برای جامعه بیان کردند. بعد از اون جناب آقای دکتر مرداد نورایی با همکاری سرکار خانم سوسن ربیع‌زاده اومدن مفهوم هویت رو در آثار سعدی جستجو کردن، چه هویت ملی و جمعی بود، چه هویت فردی. و خب تو خود مقدمه همون بحث هویت هم میگن کار بسیار بسیار دشواری است تعریف جامع و مانعی از هویت جمعی یا هویت ملی دادن و هویت فردی، و با توجه به نوع زندگی اون دوره و مخصوصا اینکه سعدی در دوره میزیست که تازه هجوم مغول اتفاق افتاده بوده و خب یه بخش کوچکی از فارس تونسته بود حفظ بشه، بقیه زیر سم ستوران مغول بود. تعریف هویت خیلی مشکل میشه ولی با این حال به خوبی از پسش بر میان. بعد مسئله خیلی مهمی رو که خانم دکتر ناهید معید حکمت با همکاری سرکار خانم فریبا زمانی در آثار سعدی جستجو کردند مفهوم کاره. ببینید یک مسئله که خیلی بحث میشه در مسئله توسعه اینه که در هر جامعه ای میگن باید نگاه کنید ببینید مردم اون جامعه نگاهشون به کار چیست.
بله.
چه نگاهی به کار دارند؟ آیا مثلا مثل فلان سرزمین مثل ژاپن مثلا حاضر انقدر کار کنه که بمیره، یا نه مثلا فلان کشور دور افتاده و عقب‌مونده مثلا اصلا کار رو براش مفهومی به اون شکل قائل نبوده چون تمدنشون. با توجه به این که ما در ایران تمدنی داشتیم، یعنی تمدن ما در آغاز تمدن کاریزی بوده.
بله.
تمدن کاریزی مبتنی بر صبر و زحمت زیاد. شما 35 کیلومتر زیر زمین تونلی میکنی که آبی رو از یه جای به جای دیگه منتقل بکنی. اولش هم مثلا مادرچه‌های شما 100 متر رفتید پایین، بعد این 100 متر رو با محاسبات دقیق آوردید گفتید مثلا در طول 20 کیلومتر ما این رو میاریم به سطح زمین. یه مهندسی دقیق و یه کاری که صبوری میخواد و احتمال سختی‌های بسیار و حتی مرگ رو داره. خب توی این جامعه توی این نوع تمدن فرق میکنه با تمدنی که مبناش بر شکاره. توی تمدنی هم که مرتع هست، آب هست، آب فراوونه، رودخونه های فراوونه داره و با شکار زندگی کردن. مواد غذایشون از راه کشاورزی نبوده، از راه شکار بوده، جای سرسبزی هم بوده. پس طبیعتاً در سرزمینی مثل ایران که مبدع قنات در جهانه و هنوز هم قدیمی ترین و شگفت‌انگیزترین قنات های جهان در ایران وجود داره، کار و کاری که منتج بشه به نتیجه‌ای که جامعه ازش بهره ببره طبیعتاً ارزشش با جای دیگه فرق میکنه. کما اینکه مثلا ببینید کاری رو که 2500 سال پیش مثلا در قنات قصبه انجام شده هنوز این قنات آب داره و هر چند سال یه بار باز این لایروبی میشه. این یعنی برای مردم جامعه کار یعنی زندگی یعنی ارزشمندی. این مفاهیم رو از آثار سعدی خانم دکتر ناهید معید حکمت استخراج کرد.
درود بر شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که همچنان شنونده برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ هستید. به همراه حضور گرم و صمیمانه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم و صحبت میکنیم راجع به کتاب شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب فارسی سعدی. آقای دکتر پروین گنابادی در خدمت شما هستیم و ادامه صحبت های شما رو میشنویم راجع به فصل‌بندی این کتاب.
بله، بعد از مفهوم کار که میفرمان در آثار سعدی تشویق به کار هست، پرهیز از تن پروری هست و پروراندن این باور که دسترنج تو برای تو ماندگار هست، بعد از اون جناب آقای دکتر احمد کتابی با همکاری سرکار خانم ژینا جویه و ثریا نوایان به مفهوم تساهل در آثار سعدی میپردازن که چون شما برای مفهوم مثل توسعه نیاز دارید به رواداری، تساهل، سهلگیری بله. در رفتارتون و مدارا با دیگری. خب شما وقتی مدیر یک مؤسسه باشید، وقتی 100 نفر کارمند دارید، اینها اخلاقها و رفتارهای گوناگونی دارن. طبیعتاً ضمن اینکه باید قانونمند و منضبط برخورد بکنید، باید با هر کدوم از اینها مدارا کنید که اینها بهترین بازده خودشون رو انجام بدن. فصل کتاب به شکل دیگه در اون کتاب سعدی و مسائل اجتماعی که آقای دکتر کتابی نوشتن به گونه دیگه در اونجا به شکل دیگری هم آمده. منتها اینجا بیشتر نگاهش بر مفهوم توسعه است و اینکه تساهل و مدارا از دیدگاه سعدی چگونه منجر به توسعه می شود. فصل بعدی مفهوم اختیار در آثار سعدی است که آقای هادی رحیمیان با همکاری خانم فرشته میرخشتی این فصل رو انجام دادن که خب مسئله خیلی خیلی مهمی است که حالا بهش بخواهیم پرداخت. بله. و دو فصل پایانی که خانم افسانه قنبر با همکاری خانم طیبه رئیسی در آوردن مفهوم نوگرایی در آثار سعدی است و خود آقای دکتر تونه کابونی با همکاری سرکار خانم فرشته بیداد مفهوم علم باوری رو در آثار سعدی آوردن. به ویژه این فصل آخر فصل مهمی میشه، چون سعدی در واقع اگر سعدی علم باور باشد، نتیجه علم توسعه است.
بله.
و نتیجه علمی که دنیای جدید رو به وجود میاره. سعدی از کسانی است که خیلی به علم اهمیت میده، ضمن اینکه خب طبیعتاً اعتقادات دینی و اخلاقی خودش رو شدیداً بهش پایبنده و انسان رو توصیه میکنه. ضمن آموزش آموختن علم باید ریشه های اخلاقیش عمیق‌تر بشه و اعتقاداتش پاکتر و زلالتر و عمیق‌تر. اما از این طرف نگاه سعدی به بعضی از مسائلی که شاید با مسئله علم، مثلا فرض بفرمایید در بوستان حکایتی داره سعدی میگه که این که میبینی در کتاب‌های صوفیان مثلا میگن فلان عارف فلان کارو میکنه فلان کارو میکنه، سعدی اونجا میگه بابا اینی جنبه تمثیلی داره. وقتی میگه مثلا منظورشون اینه که وقتی که توی جنگل میره حیوانی بهش حمله نمیکنه، شیر میاد جلوش. خب تو بعضی از حکایت عرفانی میخونیم که مثلا فلان عارف داشت میرفت، بعد توی صحرا تشنه شده بود، یه دفعه ماری اومد یک کوزه رو سرش گذاشته آب براش آورد. بعد خب کسی که با زبان اینها آشنا نباشه میگه خرافات چیه شما؟ در صورتی که منظورش اینه که شما وقتی با خودت به صلح برسی، وقتی با خودت به آرامش برسی و وقتی بفهمی که تو جهان چجوری زندگی کنی، هیچ صدمه‌ای از پدیده‌های دیگر جهان به تو نمیرسه. این منظورش اینه، نه اینکه واقعا مثلا فلان ببر بیاد برای کسی آب بیاره.
بله.
این علم باوری سعدی خیلی مسئله مهمی است. تحلیل های بسیار قشنگی آقای دکتر تون کابونی آوردن و نوگرایی در آثار سعدی و اون هم فصلی است بسیار بسیار خواندنی، چون نوگرایی های اجتماعی و سیاسی سبب ساز توسعه میشه. من فقط یه نکته رو اینجا عرض بکنم. ببینید، سعدی هم مدح حاکمان رو گفته، سعدی هم در واقع قصیده‌ای داره در وصف حاکم شیراز و این هم داشته باشیم که اون حاکمان اون زمان شیراز کسانی بودن که واقعا الان که قرنها از اون واقعه تاریخی حمله مغول گذشته و اینکه اینا تونستن سرزمین فارس رو، یعنی منطقه شیراز رو، اینها رو حفظ بکنند با دادن مالیات و خراج و جزیه و اینها، یکی از ارزشمندترین خدماتی بودی که اون حاکمان تونستن به ایران بکنن. با این حال سعدی وقتی میخواد با اینا صحبت کنه به هیچ عنوان زبانش اون زبان منوچهری، فرخی، عنصری، انوری، امیر معزی بله. در متن نیست. متن نمیاد قصیده بگه، اولش نصیب و تشبیبی بگه، بعد گریز بزنه به متن. همو اولش حرفایی میزنه که واقعا امروز هم کسی جرأت نمیکنه به رئیس ادارش بگه، که میگه به نوبتند ملوکن در این سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. میگه تو این دنیای سپنجی پادشاهان نوبتی هن، امروز نوبت توه، امروز به اداره رفتار کنه. حتی در رابطش با حاکمیت اون زمان نوآوری داره، در نگاهش به مفاهیم اخلاقی نوآوری داره و به گمانم خوندن سعدی از این منظر و این کتاب چشمای ما رو به خیلی از مفاهیم اجتماعی در فرهنگ و ادب ما باز میکنه.
سپاسگزارم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی از اینکه کتاب شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب فارسی سعدی رو معرفی کردید. خدمت شنوندگان عزیز، اگر دوستان تمایل دارن حتما این کتاب رو تهیه کنن و مطالعه کنن. با شما خدافظی میکنم آقای دکتر تا برنامه دیگر.
سلامت باشید، در پناه.
متشکرم و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با این برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه‌ای از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام ردیف 106 میگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
توجه به هویت ملی امری است که بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم. گذشته تاریخی، تمدنی، دینی و فرهنگی افتخار و هویت ما و سرزمینمان ایران است.
نجوای فرهنگ.
حلاوت سخن را با نام و یاد خدای مهرآفرین آغاز می کنیم. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین هزار نقش و هزار رنگ. پنجره دل را بگشا که اینجا ایران مهد تاریخ و فرهنگ و آیین است. آرام و بدون تعارف، ساده و صمیمی آمده ایم. از کنار همان مردمانی که به خاک زرین و فرهنگ کهن سرزمینشان مهر می‌ورزند و پاسدار حرمت اصالت و هویت پرنام و نشان خیشند. آمده ایم تا نظارگر فرهنگ ناب ایرانیانی باشیم که در هوای این اصالت و فرهنگ دیرینه نفس به عشق میکشند و کمر همت به سرفرازی و آبادانی سرزمین خیش بستند. صدایی می آید، نوایی خوش، هم‌آوایی هزاران سرنای عشق که موج آهنگین آن در میان کوهساران سر به فلک کشیده می پیچند. صدای تپش زندگی مردان و زنان قوم لور در آواها و نواهایی که در تلاش بی پایانند برای حفظ اصالت و هویت این سرزمین زیبا و کهن.
لرستان سرزمین آواها و نواهاست، آواها و نواهایی که تنین پرشکوهشان در لحظه لحظه زندگی یاری دهنده تنهای خسته است. از تولد تا سور و از سور تا سوک، در فراق و وصال بهترین های ایل و تبار، زیباترین واژه ها را سروده اند و یا در هنگامه کار و تلاش، در مشک زنی، درو، خرمنکوبی، شیردوشی و حتی به گاه خوابیدن و آرمیدن، نغمه های زیبای شبانه را فراموش نکردند. یکی از مقام‌های شاد موسیقی در لرستان که در این برنامه به آن می‌پردازیم، مقام دوپاست که در جشن‌ها و مناسبت‌های شاد نواخته می‌شود و معمولاً با پایکوبی همراه است. این پایکوبی‌ها به صورت دست جمعی است که اگر اجازه دهید ابتدا مقام دوپا را با ضرب و کمانچه می‌شنویم. این موسیقی دارای هیجان خاصی است. علت نامگذاری این موسیقی به دوپا آن است که افرادی که پایکوبی می کنند به هنگام پایکوبی پاها را یک گام به عقب و دو گام به جلو بر می دارند و لذا دوپا نامگذاری کردند و حال این مقام را با سرنا و دهل می شنوید. هنوز رؤیای در کنار هم بودن در سورنای عروسی ها می دهد. هنوز زخمه های تنبور نوازان آن عارفان حقیقت طلب در سکوت شب هنگام دشت های نورآباد دلفان آدمی را به جهان دیگری می رساند. هنوز بر دامنه قلل یافتکو دنیای از شعر و خاطره ایام دور بر سیمهای کمانچه لوری جان می گیرد. هنوز دریای احساس انسانهای بیشماری تشنه دریای وجود بی ریای هنرمندان این دیار است. هنرمندانی که چون شمع سوختند تا میراث فرهنگی یک قوم را در ورطه قرون و اعصار پاس بدارند. بنابرای اقوالی سنگین سما اضافه مغلوب سما سنگین است، یعنی پایکوبی که با سنگینی و وقار اجرا می شود. در مقام سنگین سما حرکات گام ها بسیار سنگین و موزون می باشد. به همین منظور بیشتر کهنسالان و سال خوردگان تمایل به شرکت در مراسم پایکوبی با این مقام را دارند و جوانان